چیزی نگذشته بود که ناگهان یه صدای مهیبی شنید. بنگ! پرید بالا و دید که حجم عظیم از آب همینطوری داره وارد کابی میشه. انگار که تو بستر یه رودخونه خروشان باشه. میرفت جلو و میومد عقب. از کجا میاد این همه آب؟ چه اتفاقی افتاده؟ اما تا چشم به هم بزنه آب تا نصف کابین بالا اومده. فهمید که دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد و فقط باید جون خودش رو نجات بده. یه چاقو که همیشه توی کابینش داشت برداشت و تو چشم به هم زدنی رفت بالا رو عرشه قایقش. قایق نجات رو با چاقوش آزاد کرد و انداختش وسط دریا. بعدم سریع تناب قایق نجات رو کشید، اما کپسول گازش عمل نکرد و قایق باد نشد. با خودش گفت تمومه دیگه، این آخر زندگی منه. یه دفعه دیگه کشید، بازم عمل نکرد. داد میزد زود باش دیگه هروم زاده. یه بار دیگه محکمتر کشید، بالاخره قایق یهو شروع کرد باز شدن و ظرف چند ثانیه پر شد. همون لحظات اول توی قایق نجات یه فکر خیلی وحشتناک سراغش اومد. با خودش گفت من بدون غذا و آب خیلی دووم نمیارم. هر چیزی که برای نجات جونش نیاز داشت الان توی قایق و زیر آب بود و میدونست هر لحظه امکان داره که قایق کلن بره زیر آب. اما انتخاب دیگه ای نداشت. سری خودش رسوند به قایق و رفت داخل کابینی که حالا سراسر از آب پر شده. شناکنان توی ظلمات در حال گشتن بود و خوشبختانه تونست کیف امرجنسی، کیف اضطراری قایقش رو پیدا کنه. با چاقو آزادش کرد و برش داشت که برگرده بالا، هرچی دریچه کابین رو فشار داد باز نشد. تمام قایق پوشیده از آب شده بود و فشار آب پشت دریچه کابین اجازه نمیداد باز بشه. خیلی تلاش کرد و نفسش کم کم داشت تموم میشد که یه موج بزرگ زد زیر قایق و کمی قایق رو بلند کرد. بالاخره دریچه کابین باز شد. استیو اومد بالا و در حالی که کیف اضطراری دستش بود پرید روی قایق نجات. سلام، علیرضا پاینده هستم. امروز 3 آگوست 2019، 13 مرداد 1398 و این قسمت 5 از پادکست ژرفاست. داستان این قسمت برگرفته شده از کتابی است با عنوان سرگردان 76 روز گم شده در دریا، Adrift 76 Days Lost at Sea، که نویسندش آقایی به اسم استیون کالاهان که آدم خیلی ماجراجوییه و تو این کتاب هم داستان واقعی خودش رو برده. کتاب سال 1986 منتشر شده و به مدت 36 هفته هم پرفروشترین کتاب در لیست نیویورک تایمز بوده. داستان بسیار الهام بخشی داره و واقعا خوندنش رو به همه توصیه میکنم. فکر نمیکنم به فارسی ترجمه شده باشه، شاید هم من پیداش نکردم، ولی لینک آمازونش رو میذاریم در توضیحات پادکست. نسخه صوتی هم داره که میتونید برید و بخونید و بشنوید. در ضمن وبسایت ما هم راه اندازی شده، jarfopodcast.com. ژرفا هم با زد اش نوشته میشه. از این به بعد اونجا هم میتونید پادکست ما رو گوش بدین و مطالب تکمیلی رو هم یک جا کنار همون اپیزود مطالعه کنید. و مطلب آخر این که اگر دوست داشتین در اپهای پادکست که ما رو میشنوید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اگر نظری داشتین همونجا برای ما نظراتتون رو بنویسید. در اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرامی هم میتونید ما رو فالو کنید. خب بریم سراغ ماجرای واقعی آقای استیو کالاهان. سال 1964، استیو، شخصیت اصلی ماجرای امروز ما، وقتی فقط 12 سالش بود برای اولین بار شروع به قایقرانی کرد و خیلی سریع عاشق دریانوردی شد. خودش میگه میتونم میلیون ها دلیل بیارم که چرا انقدر سریع جذب دریانوردی شدم. ارتباط بیواسطه با طبیعت، سادگی زندگی روی آب خالی از هر گونه تکلفات زندگی مدرن، زیبایی محض اقیانوس و خیلی دلایل دیگه. اما همه این دلایل رو میشد تو یه چیز خلاصه کرد و اون این که احساسش درست بود. حالش خوش بود وقتی روی دریا بود. خودش میگه همیشه احساس تعلق خاطر شدیدی میکردم به رومانتیسیزم داستانهای قرون 17 و 18 و خوندن داستانهای اون زمانها حس ماجراجوییم رو ارضا میکرد. چیزی از شوره دریانوردیش در همون 12 سالگی نگذشته بود که یه کتاب خوند به اسم تینگر بل با نویسندگی رابرت منری. این آقای منری توی این کتاب داستان خودش رو نوشته که سال 1965 با قایق تقریباً 4 متریش، یعنی یه قایق کوچیک، تونسته بود عرض اقیانوس اطلس رو رد بشه در طی 78 روز که در اون زمان یک رکورد محسوب می‌شد. میگه وقتی این داستانو خوندم انگار یه چیزی در مورد سادگی اون قایق و موفقیت خیلی بزرگی که آقای منری با اون قایق کوچیک تونسته بود به دست بیاره منو به شدت جذب میکرد. با خوندن این داستان متوجه میشه هنوز هم امکان ماجراجویی تو زندگی مدرن در قرن 20 وجود داره. به خاطر همین از همون موقع رویای گذشتن از اقیانوس اطلس با یه قایق کوچیک رو در ذهنش میپرورد. سالها گذشت و استیو مهارت‌های لازم برای این کارو کم کم داشت کسب می‌کرد. در دوران دبیرستانش در ساخت یک قایق 40 فوتی کمک کرده بود. سال 1974 وقتی 22 سالش بود، شغل ساختن کشتی رو دیگه رسماً شروع کرده بود و خیلی وقتا هم روی قایق می‌خوابید. 25 سالش که بود، شروع کرد دیگه خودش قایق طراحی کردن و با همین قایق‌ها هم کلی ماجراجویی می‌کرد. تو همین سن حتی تا برمودا هم رفته بود. وقتی 27 سالش بود، دیگه تمام وقت به کار طراحی و آموزش قایق مشغول بود. در تمام این مدت داستان آقای منری که موفق به گذشتن از اقیانوس اطلس شده بود در پس ذهنش میگذشت و همیشه ازش الهام میگرفت. توی همین سالا یه قایقی داشت که فروخت و با پولش قایق بادبانی تک نفره 6.5 متری درست کرد. تو درست کردن این قایق خیلی وقت گذاشت. با اینکه خودش دیگه استاد این کار بود، بازم از خیلی ها کمک گرفت. یه جورایی میخواست بهترین کارش باشه و تمام عشقش رو گذاشت برای ساخت این قایق. به قول خودش سعی کرده بود یه قایقی درست کنه که هم خوشگل و شیک باشه، که واقعا هم هست، عکسشو میذاریم تو توضیحات اپیزود که برید ببینید. هم طوری شکل این قایق و بادبانش رو طراحی کرده بود که با کوچکترین بادی حرکت کنه و جلو بره و هم بالانس خیلی خوبی داشته باشه و مقاوم باشه در برابر سخت‌ترین طوفان‌ها. اسم قایقش رو هم برگرفته از یه شخصیت توی سریال آمریکایی دهه 60 گذاشته بود، ناپلئون سولو، ناپلئون تنها، ولی بیشتر سولو خطابش میکرد. سولو بیشتر از یک قایق برای استیو بود. یه جورایی عاشق این قایق شده بود. خودش میگفت من جای هر میخ و پیچ و تکه تکه چوبایی به کار گرفته شده روی قایقم رو از بر بودم. اولین بار هم قایقش سولو رو یک امتحان سخت کرد. اواخر پاییز که به لحاظ طوفان و بادای وحشتناک فصل خیلی خشنیه، از آناپولیس تو ایالت مریلند رفت به سمت شمال تا ماساچوست. کم نیست. همین مسیر یعنی 1000 مایل یا 1600 کیلومتر. بهار 1981 وقتی 29 سالش بود دیگه آماده شده بود که جا پای منری بذاره و با قایقش از اقیانوس اطلس رد بشه. خیلی علاقه ای نداشت که رکورد بزنه، اصلا در این حال و هواها نبود. این سفر بیشتر از این که برش سفر دریایی باشه یه سفر درونی بود. علاوه بر اون میتونست یه سنگ محکی باشه از تبحرش به عنوان یه دریانورد، طراح و سازنده قایق. فکر میکرد که اگر از اقیانوس اطلس رد بشه و به انگلیس برسه دیگه به تمام اهدافی که توی زندگی برای خودش مشخص کرده بود میرسید. قبل از شروع سفر شرکت‌های بیمه باهاش تماس گرفته بودن و پیشنهاد بیمه کردن قایق رو بهش داده بودن. اما استیو تصمیم گرفته بود که ریسک کنه و قایقش رو بیمه نکنه. میگفت بدترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته اینه که وسط اقیانوس میمیرم و در اون صورت خب باکی نیست. من که مردم چه غم از اینکه قایقم رو از دست دادم. اگرم نمیرم و فقط قایق رو از دست بدم که خب اگرچه سخته اما بالاخره باش کنار میام و بلند میشم. خیلی آرام میشناخت که قایقشون رو از دست داده بودن و دوباره بلند شده بودن و خودشون رو پیدا کرده بودن. بالاخره موعد سفر رسید و استیو سفرش رو از نیوپورت در ایالت رود آیلند شروع کرد. قسمت اول سفرش تنهایی بود. تنها رفت تا جزیره برمودا که یه جزیره است در غرب اقیانوس اطلس. اسم برمودا رو زیاد شنیدیم دیگه، هممون باهاش آشناییم. یه رأس مثلث برمودای معروف که کلی ماجرای عجیب و غریب ازش شنیدیم همین جزیره برموداست و اصلا به خاطر همین هم اسم اون مثلث رو گذاشتن مثلث برمودا. تو جزیره برمودا دوستش کریس بهش ملحق شد. از اینجا به بعد قرار بود که کریس همراهش کنه تا خود انگلیس. اول خودشون رو به جزیره آزورس رسوندن که یه جزیره است این بار در شرق اقیانوس اطلس. اسم این جزیره هم اگر اپیزود قبلی ما رو در مورد کشتی مریسلس معروف به کشتی اشباح گوش داده باشین براتون حتما آشناس. از این جزیره دوباره راه افتادم به سمت سواحل انگلیس. دو هفته میگذشت از وقتی که جزیره آزورس رو ترک کرده بودن و میدونستن که احتمالاً خیلی نزدیکن به سواحل انگلیس. آخر شب بود و همه جا رو مه گرفته بود. استیو و همسفرش کریس هر دوشون چشاشون رو تیز کرده بودن که بلکه اثری از ساحل ببینن که بالاخره فانوس دریایی درخشان خودش رو بر فراز سواحل صخره‌ای نمایان کرد. اینجا شهر بندری پنزنس در انگلیس بود. صبح که شد قایقشون در کنار اسکله پهلو گرفت. آسمون هم صاف شده بود و آفتابی هم میتابید. وقتی استیو پاشو روی خشکی گذاشت انگار که خوشحال‌ترین آدم روی کره زمین بود. کم نیست به رویایی که 15 سال توی ذهنش پرورانده بود دست پیدا کرده بود. از این بالا همینطور مغرورانه به قایقش نگاه می‌کرد و انگار یه جورایی این قایق رو انعکاسی از خودش می‌دونست. خب خودش ایدهش رو پرورانده بود، خودش طراحیش کرده بود، خودش ساخته بود و خودش هم رونده بودش و از اقیانوس رد شده بود. چه چیزی از این شیرین‌تر می‌تونست براش باشه؟ خب این ماجرایی که تا الان گفتیم تازه اول داستان آقای استیبه. حالا که رسیده بودن انگلیس قرار بود که کریس ازش جدا بشه و خودش اما توی مسابقه خیلی هیجان انگیز و در این حال پر از خطر و ماجراجویی شرکت کرده بود. توی این مسابقه قایقای کوچیک از انگلیس حرکت می‌کردن، اول به سمت جنوب تا جزیره قناری که غرب آفریقاست و بعد از اونجا عرض اقیانوس اطلس رو این بار به سمت غرب می‌اومدن تا برسن به دریای کارائیب توی قاره آمریکا. از اونجا که مسابقه تموم میشد قرار بود که استیو برگرده به سمت شمال و بیاد تا نیو انگلند که شمال شرقی ترین نقطه آمریکاست. به هر حال وقتی میرسید به نیو انگلند در واقع تمام دور این محیط اقیانوس اطلس شمالی رو زده بود. آدم باورش نمیشه که بشه با یه قایق کوچیک این کار رو انجام داد. حالا بعدن یه مقیاسی میدم بهتون تا بهتر درک کنید که چه مسافتی رو آقای استیو پشت سر گذاشته بود و چه مسافتی هم قرار بود که پشت سر بذاره در ادامه سفرش. چند روزی تا شروع مسابقه نمونده بود و نیازی نبود الان بهش فکر کنه. بنابراین رفت که برای خودش این موفقیتش رو در گذشتن از اقیانوس اطلس و دستیابی به رویای همیشگیش جشن بگیره. مسابقه که استیو تو شرکت کرده بود اینطوری نبود که یه مسابقه معمولی باشه و شرکت کننده قرار باشه خوشخوشان با هم مسابقه بدن. گفتم قرار بود از انگلیس اول بیان به سمت جنوب تا برسن به جزیره قناری نزدیک آفریقا، بعدم برن به سمت غرب تا عرض اقیانوس رو رد بشن و برسن به آمریکا. از طرف دیگه زمان شروع مسابقه همزمان با اعتدال پاییزی بود، یعنی شروع فصل پاییز در نیمکره شمالی، زمانی که هر هفته حداقل دو تا طوفان شدید می‌خوره به کانال انگلیس. اولین جایی هم که قایقا باید ازش رد می‌شدن همین کانال انگلیس بود. کم نبود خیلی از کشتی‌ها هر سال همین فصل غرق می‌شدن. همین اواخر هم یک کشتی فرانسوی غرق شده بود، البته خدمش تونسته بودن با قایق نجات خودشونو به ساحل برسونن. بالاخره روز مسابقه رسید، بندر کیپ تا کیپ پر بود از قایقای تک نفری که توی مسابقه شرکت کرده بودن و قایقرونا همه مشغول گرفتن آخرین عکسای یادگاریشون بودن. بعدش همه رفتن توی قایقاشون و آماده شدن که مسابقه رو شروع کنن. صدای شلیک شروع مسابقه به گوش رسید، همه شروع کردن به حرکت و استیو هم همون اول جلوتر از همه از بندر خارج شد. شب اول باد خیلی شدید بود و قایقا به زحمت راه خودشون رو تو دل دریا باز می‌کردن و هنوز نزدیک به هم حرکت می‌کردن. صبح که شد اما هوا بهتر بود و دیگه قایقا پخش شده بودن تو پهنه دریا و کمتر همدیگر رو می‌دیدن. استیو از دور یه قایق سفید رنگو دید و سرعتش رو کمی بیشتر کرد و چند ساعتی که گذشت رسید بهش و فهمید این همون قایق آلومینیومی که کنار قایق سولو پارک کرده بود و صاحبش هم یه ایتالیایی که قبلا با هم خوشوبشی داشتن. استیو متوجه شد که قایق آلومینیومی یه مشکلی داره. این بادبونای جلوی قایق همینطوری ول و محکم شرق شرق می‌خوره به دکل. شروع می‌کنه به داد زدن تا شاید بتونه توجه جلب کنه اما جوابی نمیگیره. چند بار باهاش ارتباط رادیویی برقرار می‌کنه اما بازم جوابی نمیگیره و فکر می‌کنه که شاید خواب باشه. به خاطر همین به راه خودش ادامه میده. شب که شد از بیسیم رادیوییش میشنوه که قایق ایتالیایی غرق شده. خوشبختانه اما خودش رو نجات داده بودن. روز سوم یک کشتی باری بزرگ تقریبا یک مایلی خودش میبینه. باش ارتباط بیسیم برقرار میکنه و کاپیتان کشتی باری بهش میگه 22 تا قایق قبل از تو دیدم. کلاً هم 26 تا قایق شرکت کرده بودند. خیلی خوشحال شد چون فهمید که جز چندتای اوله. شب که شد خزید تو کابین کوچولی قایقش و چشماش رو هم گذاشت و خوابید. وقتی بیدار شد دید که قایقش شده یه حوض پر از آب. سری جست توی بررسی انجام داد و یه ترک بزرگ کف قایق پیدا کرد. میدونست که اصولا روند در هم شکستن قایق مثل دومینو میمونه. کافی یه ترک تو قایق ایجاد بشه، سری باید جلوشو بگیره ولی همینطوری پیش میره. سری یه تیکه چوب برش داد و وصله کرد به ترک ایجاد شده. دو شبانه روز آهسته و آروم همینطوری قایق رو رون تا رسید به ساحل شهر لاکرونا تو اسپانیا. این شهر تو مسیرش نبود، یعنی تو مسیر مسابقه نبود. مجبور شده بود که مسیرش رو کج کنه به سمت اسپانیا. هنوز 24 ساعت از رسیدنش به لاکرونا نگذشته بود که 7 قایق تک نفری دیگه که اونا هم تو مسابقه شرکت کرده بودن رسیدن اونجا. دوتاشون با کشتی باری بزرگ برخورد کرده بودن، یکیشون سکان هدایت شکسته بود و بقیهشون هم از شرایط بد و طوفانی دریا خسته شده بودن و تصمیم گرفته بودن که از مسابقه بیرون بشن و مسیرشون رو کج کرده بودن به سمت لاکرونا. استیف دیگه رسما از مسابقه باز مونده بود. چند روزی رو در لاکرونا سپری کرد، قایقش رو تعمیر کرد و آماده رفتن به سمت جزایر قناری شد. اگرچه قایق استیو یه دستگاه ساده اتوپایلوت داشت که قایق رو اتومات هدایت می‌کرد، اما همیشه نمیتونست از این سیستم استفاده کنه. فقط شبا چند ساعتی ازش استفاده می‌کرد و خودش به کابین می‌رفت و بخوابه. به خاطر همین نیاز به یک نفر داشت که در هدایت کشتی کمکش کنه. معمولاً تو بنادر آدمایی هستن که کمی قایقرانی بلدن، از طرفی قصد سفر دارن و به خاطر همین با قایقا و کشتی‌های دیگه که نیاز به خدمه دارن هم سفر می‌شن. یه جورایی مثل هیچ هایکینگ روی خشکی. استیو با یه خانم فرانسوی آشنا شد به اسم کترین که قصدش به جزیره قناری بره. تنها تجربه سفر دریای کترین یه تجربه خیلی تلخ بوده. قایقشون در خلیج بیسکی غرق میشه و اینا وقتی درخواست کمک میکنن یه کشتی نفتی به کمکشون میاد و نجاتشون میده، اما قایقشون که همه داراییشون بوده میره ته دریا. استیو سال قبلش از زنش جدا شده بود. خودش میگه کترین خیلی دوست داشتنی بود، اما من هیچ تمایلی به عشق نداشتم. میگه فقط میخواستم تمام درد و رنجم توی آفتاب جنوب التیام پیدا کنه. به هیچ چی فکر نمیکردم جز رفتن به جنوب و جزایر قناری و بعد به غرب و رسیدن به آمریکا. انتظار داشتن که دو هفتهی برسن به جزایر قناری، اما بعد از 4 هفته تازه رسیده بودن به لیسبون پرتغال. کترین در طول سفر گاهی لباش آویزونه، انگار که میگه ای کاش کمی با من صمیمی‌تر بود. یه بار به استیو میگه تو مرد خیلی سرسختی هستی، اما استیو جوابشو نمیده، مبادا کمی از سرسختیش کم بشه. سرانجام سفری که قرار بود 2 هفته طول بکشه 6 هفته طول کشید و استیو و کترین رسیدن به جزیره قناری در شرق آفریقا. اونجا استیو از کترین خدافظی کرد و به تنهایی زد به دل دریا تا از اقیانوس یه بار دیگه رد بشه. از اینجا به بعد سفر دیگه خیلی فرق داشت. تا اینجای سفر مقطع بود. همیشه خشکی با فاصله چند روزه در دسترس بود. اولش سوال انگلیس، بعد سواحل فرانسه، بعد سواحل اسپانیا و پرتغال، بعدم مراکش و آخر یه سری جزایر متعلق به پرتغال اسپانیا. اما از اینجا به بعد سفر بدون بازگشت بود. تا خود قاره آمریکا که حدوداً 6000 کیلومتر میشد هیچ اثری از خشکی نبود. کم نیستا، برای اینکه یه متر معیاری برای مقایسه داشته باشین بهتون بگم که فاصله بین جنوب شرقی ترین نقطه و شمال غربی ترین نقطه ایران هولوش 2000 کیلومتره. حالا استیو باید 6000 کیلومتر بزنه تو دل اقیانوس بدون هیچ دسترسی به خشکی، اونم با یه قایق تک نفره. تجرد محض. هفته اول دریا به طرز عجیبی آروم بود. از این بهتر نمیشد. استیو هم آرامش عجیبی داشت. با خودش فکر میکرد که من قدم تو راهی گذاشتم که چند قرن پیش کشتی‌های بادبانی بزرگ پر از برده که از آفریقا به آمریکا تجارت می‌شدن کشف کرده بودم. سر خودش هم اینطوری گرم می‌کرد. گاهی رادیو گوش می‌داد، حرکت‌های ورزشی روتینش رو انجام می‌داد، مطالعه می‌کرد و گاهی هم آواز می‌خوند. اما بعد از یه هفته و زمانی که 1300 کیلومتر در اقیانوس پیشروی کرده بود، با طوفانی شدن هوا اوضاع رو به وخامت گذاشت. سرعت باد به 35 گره دریایی رسیده بود و به تبعش دریا خیلی مواج شده بود. استیو البته خیلی نگران نبود. بدتر از اینا رو قبلا پشت سر گذاشته بود. به خاطر همین وقتی که شب شد، رفت به کابینش تا شب رو صبح کنه. بارونیشو در بود، ساعتش به موچش بود و دور گردنش هم گردنبند همیشگیش که از زنده‌های نهنگ ساخته شده بود داشت. دیگه به تکون‌ها و سر و صدا توی قایق عادت داشت و خیلی زود خوابش برد. چیزی نگذشته بود که ناگهان یه صدای مهیبی شنید. بنگ! پرید بالا و دید که حجم عظیم از آب همینطوری داره وارد کابین میشه. انگار که تو بستر یه رودخونه خروشان باشه. میرفت جلو و میومد عقب. از کجا میاد این همه آب؟ چه اتفاقی افتاده؟ اما تا چشم به هم بزنه آب تا نصف کابین بالا اومده. فهمید که دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد و فقط باید جون خودش رو نجات بده. یه چاقو که همیشه توی کابینش داشت برداشت و تو چشم به هم زدنی رفت بالا رو عرشه قایقش، قایق نجات رو با چاقوش آزاد کرد و انداختش وسط دریا. بعدم سریع تناب قایق نجات رو کشید، اما کپسول گازش عمل نکرد و قایق باد نشد. با خودش گفت تمومه دیگه، این آخر زندگی منه. یه دفعه دیگه کشید، بازم عمل نکرد. داد میزد زود باش دیگه هروم زاده. یه بار دیگه محکم‌تر کشید، بالاخره قایق یهو شروع کرد باز شدن و ظرف چند ثانیه پر شد. استیو چاقو رو با دهنش گرفت و خودش رو به قایق نجات رسوند. همون لحظات اول توی قایق نجات یه فکر خیلی وحشتناک سراغش اومد. با خودش گفت من بدون غذا و آب خیلی دووم نمیارم. هر چیزی که برای نجات جونش نیاز داشت الان توی قایق و زیر آب بود و میدونست هر لحظه امکان داره که قایق کلن بره زیر آب. اما انتخاب دیگه ای نداشت. سری خودش رسوند به قایق و رفت داخل کابینی که حالا سراسر از آب پر شده. شناکنان توی ظلمات در حال گشتن بود و خوشبختانه تونست کیف امرجنسی، کیف اضطراری قایقش رو پیدا کنه. با چاقو آزادش کرد و برش داشت که برگرده بالا، هرچی دریچه کابین فشار داد باز نشد. تمام قایق پوشیده از آب شده بود و فشار آب پشت دریچه کابین اجازه نمیداد باز بشه. خیلی تلاش کرد و نفسش کم کم داشت تموم میشد که یه موج بزرگ زد زیر قایق و کمی قایق رو بلند کرد. بالاخره دریچه کابین باز شد، استیو اومد بالا و در حالی که کیف اضطراری دستش بود پرید روی قایق نجات. از اینجا به بعد شاهد تلخ‌ترین صحنه زندگیش بود. قایقش، همراهش و بهترین دوستش رو میدید که در حال غرق شدنه. همینطور که این قایق آروم آروم فرو میرفت، استیو بعضی از وسایلی که از قایق شناور میشد یکی یکی جمع میکرد. یه دونه کلم، یه جعبه که توش چند تا تخم مرغ بود، چند تا ظرف پلاستیکی. قایق نجات طوری طراحی شده بود که روش مثل یه چادر بزرگ بود. زیپ ورودی قایق رو کشید تا آب کمتر وارد قایق نجات بشه. شب اول واقعا ترسناک بود. ضمن اینکه هوا خیلی سرد بود و همه چی هم خیس بود. استیو هم همینطوری به خودش میلرزید و نگران بود که از سرمازدگی تا صبح دووم نمیاره و میمیره. با همه سختی‌ها و مشقت‌های شب گذشته استیو تونسته بود شب رو جون سالم به در ببره. یه نگاهی به بیرون انداخت و انگار تازه تازه داشت ابعاد ماجرا براش مرور می‌شد. هیچ ابزار ارتباطی نداشت و می‌دونست که هیچ کس دنبالش نخواهد بود. به خانواده‌اش گفته بود من وقتی از جزایر قناری راه بیفتم هفته‌ها در راه خواهم بود. بنابراین نگران من نباشید. شروع کرد از روی نقشه‌ای که توی کیف اضطراری داشت محاسبه کردن و فهمید الان 1300 کیلومتر وسط اقیانوس اطلسه. جایی که اصطلاحا بهش میگفتن کویر اقیانوس، چون هیچ چیزی اونجا جز آب نیست. نزدیکترین خشکی بهش جزایر کارائیب بود که اونم 3000 کیلومتر باهاش فاصله داشت. یه فکری به ذهنش رسید. باید به یه طریق خودش رو میرسون به خطوط کشتیرانی. بلکه اونجا کشتیایی که رد میشن ببیننش و بتونن نجاتش بدن. تخمین زد که نزدیکترین خطوط کشتیرانی حداقل 600 کیلومتر دورتر هستن و این یعنی اگر بادیاری کنه حداقل 2 هفته طول میکشه تا به اونجا برسه. ولی اون فقط مقدار کمی مواد غذایی و آب اضطراری داشت. آبی که داشت در خوشبینانه ترین حالت برای 8 روز فقط کافی بود. این خیلی کنایه آمیزه که بزرگترین کویر دنیا اقیانوسه. یعنی شما نمیتونین هیچ آبی بنوشین، هیچ سایه‌ای هم نیست و درصد نجاتتون خیلی خیلی اندکه. استیو شروع کرد به بررسی چیزایی که تونسته بود از قایقش نجات بده. مهمترینش یه عدد هارپونه. هارپون از این تفنگای نیزه‌ایه که وقتی شلیکش می‌کنی نیزه سرش پرتاب میشه. علاوه بر اون 3 عدد آب شیرین کن که با نور خورشید کار میکردن هم داشت که اولین بار برای خلبانی جنگ جهانی دوم این آب شیرین کن ها ساخته میشدن. استیو اصلا ایده ای نداشت که اینا چطوری کار میکنن و هرگز هم تا اون موقع نشنیده بود که کسی ازشون استفاده کرده باشه. اما میدونست که اگر قرار طولانی مدت زنده باشه باید بتونه از اونها استفاده کنه. یکی از آب شیرین کن ها رو با آب دریا پر کرد و انداخت روی آب. طرز کارشون قاعدتا ساده بود. نور خورشید باعث میشد که آب دریا بخار بشه و نمک آب دریا تهنشین بشه و این بخار وقتی میومد بالا دوباره باز سرد میشد و روی لایه دیگه جمع میشد. نیم ساعت نگذشته بود که دید مقداری آب جمع شده. خوشحال آبو سر کشید ولی خیلی سریع همشو ریخت بیرون. آب شیرین کن کار نکرده بود و آب هنوز شور بود. استیو بارها و بارها اون روز این کارو تکرار کرد اما نتونست سر در بیاره که اینا چطور کار میکنن. شاید اصلا خراب بودن و کار نمیکردن. نهایتا نامیدانه مجبور شد که بذارتشون کنار. شب دوم که رسید یه تجربه جهنمی دیگر رو استیو پشت سر گذاشت. هوای طوفانی، باد وحشتناک، موجای بزرگ لحظه آرامش براش نمیذاشتن. در این بین آسمون هم شروع کرد باریدن. یهو یادش اومد که اکثر کسایی که بعد از مدت‌ها گم شدن نجات پیدا می‌کنن و ما قصه‌هاشون رو می‌شنویم معمولاً از آب بارون استفاده می‌کنن. اگر میتونست از چادر قایقش استفاده کنه و آب بارون رو جمع کنه عالی می‌شد. این کارو کرد، مقداری آب روی سطح چادر قایق جمع کرد و بعد سر کشید. به محض سر کشیدن بازم همه رو ریخت بیرون. طعم وحشتناکی داشت. به نظر رنگ نارنجی سایبون آب بارون رو آلوده می‌کرد. با خودش تصمیم گرفت دیگه این کارو نکنه چون به نظرش واقعاً آلوده بود. توی قایق نجات استیو واقعا تمنای آسایش میکرد. دیگه خسته شده بود. از بین وسایل اضطراری قلم و کاغذی برداشت و شروع کرد به نوشتن. من استیو کالاهان هستم. قایق من تقریبا در 1300 کیلومتری غرب جزیره قناری غرق شده و من 2 روزه که در اقیانوس سرگردانم. روزا همینطوری سپری میشد و استیو تمام موجودی آب و غذا شد در 7 روز تموم کرده بود. میدونست که تنها راه نجات شیرین کننده های آبه. به خاطر همین تصمیم گرفت یکی از 3 شیرین کننده ها رو پاره کنه به امید اینکه از مکانیزم کارشون سر در بیاره بفهمه کجای کارش اشتباه است. بعد از یه بررسی ساده فهمید که شیرین کننده ها رو نباید از یه حدی بیشتر باد میکرده. شیرین کننده دوم رو سریع در برد و آب دریا رو ریخت توش و بادش کرد و انداختش روی آب جلوی نور خورشید. بعد از یه مدت کیسه کوچیک آب شیرین کن پر از آب شد و وقتی امتحانش کرد داشت از خوشحالی بال در می آورد. آب شیرین کن داشت کار میکرد. از حالا به بعد استیو حداقل یه منبع آب نوشیدنی داشت، اگرچه خیلی خیلی کم، شاید قدر یه قاشق در هر چند ساعت. اما علاوه بر آب استیو دیگه غذا هم نداشت. حتما میدونید دیگه انسان بدون آب 4 روز و بدون غذا تا 10 روز میتونه زنده باشه. روز 11 دیگه کم کم احساس گشنگی داشت بهش غلبه میکرد. همینطور که بیرون نگاه میکرد یهو یه ماهی رو دید که اطراف قایق نجات پرسه میزنه. خوب که نگاه کرد دید ماهیای دیگه هم هستن. سری هارپون یعنی همون تفنگ نیزه‌ایش رو برداشت و سعی کرد یه ماهی بگیره. شلیک کرد اما نخورد به هدف. یه بار دیگه بازم نشد. تقریبا کل روزش رو در تلاش برای گرفتن ماهی گذروند. توی یکی از شلیک‌ها درست لحظه‌ای که فکر میکرد زده به هدف، مکانیزم پرتاب نیزه میشکنه و تمام امیدش ناامید میشه. کمی استراحت کرد و یهویی به ذهنش رسید از تناب خود این نیزه استفاده کنه و حالا که این تفنگ عمل نمی‌کنه نیزه و تفنگ رو به هم ببنده تا طول این نیزه زیاد بشه و اینجوری حداقل شاید بتونه ماهی‌هایی که خیلی نزدیک هستن رو بدون اینکه نیزه رو پرتاب کنه، یعنی فقط با پرتاب سری دستش همراه نیزه شکار کنه. شروع کرد نیزه جدیدش رو امتحان کردن اما تلاشش هیچ کدوم به نتیجه نمی‌رسید، خصوصا اینکه برد پرتاباش الان فقط نیم متر بود. روز 10 و 11 بدون غذا گذشت. روز 12 و 13 هم همینطور. حالا 4 روز بود که غذا نخورده بود. کم کم دیگه بدنش ضعیف شده بود و حالاتی از افسردگی هم بهش دست داده بود. 4 روز بود که یه کار تکراری رو مدام انجام میداد. تا یه ماهی میدید دستش رو همراه نیزه محکم پرتاب میکرد اما بی نتیجه. روز 4 وقتی در کمال ناامیدی داشت به پایین نگاه میکرد و چشمش دنبال ماهی بود، یه لحظه دید یه ماهی نسبتاً بزرگ درست داره از زیر نگاهش رد میشه. دستشو فریاد زنان پرتاب کرد و نتیجه فوق‌العاده بود. ماهی گیر کرد به نیزه و استیون بدون معطلی کشیدش بالا و با یه چراغ قوه که تو چادر داشت محکم شروع کرد به سر ماهی زدن تا مبادا بیشتر از این زنده بمونه و از دستش سر بخوره. سری با چاقوش ماهی رو برید و شروع کرد خام خام ماهی رو خوردن. از این بهتر نمیشد. انگار دنیا رو بهش داده بودن. کمی از ماهی رو خورد و برای بقیه‌اش هم یه ایده‌ای به ذهنش رسید. گوشتا رو تیکه تیکه کرد و با یه نخی که از این ور به اون ور سایبون قایق وصل بود آویزونش کرد. اینجوری آفتاب که می‌خوردن خوش می‌شدن و بیشتر قابل خوردن می‌شدن. همون شب یعنی شب 14 توی قایق نشسته بود و مشغول خوردن کمی ماهی بود که ناگهان کل قایق نجات پرت شد بالا و یه چیزی از زیر دائما ضربه میزد به قایق. خیلی وحشتناک بود. اولش استیو فکر کرد که قایق حتما پاره شده. وقتی بیرون رو نگاه کرد تو نور مهتاب یه کوسه خیلی بزرگ رو دید که دور قایق میچرخید و هر از گاهی برمیگشت و محکم به قایق ضربه میزد. استیو سریع تفنگ نیزه‌ایشو برداشت و سعی کرد کوسه رو دور کنه. اوضاع خیلی مشوش بود. استیو هم اصلا تعادل نداشت اما با این وجود تونست چند باری به کوسه ضربه بزنه و زخمیش کنه. این شد که کوسه بالاخره قایق نجات رو رها کرد و رفت. هنوز از شوکه این قضیه بیرون نیومده بود و در حال بررسی سلامت قایق نجاتش بود که وقتی سرشو بالا کرد تو دل سیاهی شب چشمش افتاد به یک کشتی که درست از مقابلش رد میشد. سری یکی از منورایی که توی قایق نجات بود رو روشن کرد و با تمام وجودش داد میزد. داشت بال در میورد و هق هق میخندید. تقریبا متقاعد شده بود که کشتی دیدتشو داره میاد سراغش. همه چیزو تموم شده میدونست. حتی یه مقدار آبی که ذخیره کرده بود و برداشت و همینطور که بالا پایین میپرید همه رو سر کشید. اما کشتی همینطور که بهش نزدیک میشد به راهش ادامه داد و کم کم ازش دور شد. خیلی ناامید شد. بیشتر از خودش ناامید شده بود که چرا اصلا دل بسته بود به کشتی. خودش این کاره بود دیگه. میدونست که خیلی خیلی سخته چیزی رو تو دریا تو دل سیاهی شب پیدا کنی، حتی اگه بدونی اونجا سو دنبالش هم باشی. حالا اگه دنبالش هم نباشی که دیگه واقعا غیر ممکنه. استیو یه بار دیگه در اقیانوس تنها میشه، اما این بار حداقل میدونست که رسیده به خطوط کشتیرانی و امید داشت که شاید در طول روز توسط چند کشتی دیگه دیده بشه. روزا همینطوری پشت هم طی میشد و رسیده بود به 24مین روز. احوالاتش با خورشید عوض میشد. هر روز صبح کمی امیدوار میشد که امروز دیگه شاید یه کشتی ببینتش و نجاتش بده، اما باز غروب که میشد غرق خستگی و ناامیدی میشد. خیلی سریع فهمید که خطوط کشتیرانی هم فرقی با بقیه اقیانوس ندارن و خالی از کشتی هستن. در طول 10-12 روز گذشته کمتر از انگشتای یه دست کشتی دیده بود که همشون هم از کنارش رد شده بودن. این فانتزی که تو ذهنش پرورنده بود همش نقشه براب شد و این خیلی باعث شکستش شد. روز سیوم رسید و استیو یک ماه بود که سرگردان توی آب‌ها شناور بود بدون اینکه حتی کسی خبر از گم شدنش داشته باشه. دیگه جلوی احساساتش رو سخت میتونست بگیره. اون وقت بود که برای اولین بار شروع کرد گریه کردن. مطمئن بود که پایان زندگیش نزدیکه. موقعیت افقی خودش رو، یعنی موقعیت شرقی غربی خودش رو، از روی سرعت قایق نجات به علاوه سرعت جریان حدس میزد و وقتی ضرب در زمان گم شدش میکرد میتونست حدوداً بفهمه که چقدر به سمت غرب حرکت کرده. بر اساس محاسباتش تا اینجای کار 1100 کیلومتر با قایق نجات به سمت غرب اومده بود، اما برای نجات باید 1600 کیلومتر دیگه با جریانات جابجا میشد تا به دریای کارائیب برسه. با اینکه خیلی غیر ممکن به نظر میرسید، اما خب ما انسان ها که خاصیتی داریم که همیشه به امید زنده. بازم روی خودش کار میکرد و سعی میکرد به خودش روحیه بده، دست از فعالیت بر نداره و سعی کنه جون خودش رو یه جوری نجات بده. تقریبا روزی 40 کیلومتر پیشروی داشت. از طرفی نیاز داشت موقعیت عمودی خودش رو هم بدونه، یعنی عرض جغرافیاییش رو متوجه بشه تا بفهمه به کدوم سمت داره حرکت میکنه. برای اینکه عرض جغرافی خودش رو بفهمه یه ابتکاری به خرج داد و با ساده ترین وسایل ممکن یه موقعیت یاب درست کرد. سه تا مداد رو به شکل یه گونیا در بود، یک ضلعش رو به سمت ستاره قطبی که همیشه جای شمال رو نشون میده نشونه میگرفت و بعد جای ضلع دیگر رو انقدر عوض میکرد تا مماثل بر افق بشه. بعد از این کار زاویه بین این دوتا ضلع میشد عرض جغرافیاییش. با این روش هرچی ستاره قطبی رو نزدیکتر به افق میدید، جای اینکه مثلا بالای سرش ببینه، یعنی زاویه‌ای که اندازه میگرفت کمتر میشد و میفهمید که داره به خط استوا نزدیکتر میشه و برعکس. خلاصه مشغول محاسبه موقعیت خودش بود که یهویی وحشت ورش داشت. یادش افتاد که اگر جریانات ببرنش به سمت شمال ممکنه دوباره قایقو برگردونن وسط اقیانوس و این یعنی خود فاجعه. ترسش هم درست بود. جریانات اقیانوس اطلس شمالی به همین شکل هستن. اگر کمی بالاتر میومد ممکن بود وارد جریان گلف استریم بشه که میرفت شمال و بعدم مستقیم میرفت به سمت شرق تا انگلیس. مضافه بر این شرایط رو قایق نجات دیگه واقعا کشنده شده بود و استیو نمیتونست تحملش کنه. یک ماه بود که نتونسته بود کامل دراز بکشه و بدنشو کش بده و فقط مجبور بود که به پهلو دراز بکشه. به خاطر همین تمام عضلاتش گرفته بود. از طرفی چون دائم در معرض آب شور بود تمام بدنش زخم شده بود و چک کرده بود. روز 40 استیو محاسباتش نشون میداد که خیلی نزدیک شده به خط استوا. آفتاب خیلی شدید بود و هوا هم گرم مثل آتش. به خاطر همین بدنش نیاز بیشتری به آب داشت و دو تا شیرین کننده هایی که باقی مونده بودن براش کافی نبودن. تشنگی به شدت آزردهش کرده بود. به قول خودش به مرحله‌ای از تمنای آب رسیده بود که اگه یکی میومد بهش میگفت که بد آب میدم اما در ازاش یه دستتو بده بهم، میگفت بگیر دستو. ببینید چقدر بهش فشار اومده بود. روز 43 گشنگی به حد اعلای خودش رسیده بود. بدنش شروع کرده بود از خودش تغذیه کردن و کلی لاغر و نحیف شده بود. توی یکی از این دفعاتی که سعی داشت با نیزش ماهی بگیره، سر نیزه که چنگالی شکل بود تو بدن یه ماهی گیر کرد و شکست. ماهی هم با سر نیزه‌ای که نصف کار تو بدنش بود فرار کرد، صابون خودش رو به قایق نجات تو سوراخش کرد. استیو از صدای خارج شدن هوا از قایقش فهمید که چه بلایی سرش اومده. رینگ پایین قایق سوراخ شده بود و بادش در حال خالی شدن بود، اما بخشای دیگه هنوز پر بودند. اما با این شرایط قایق دیگه تعادل نداشت و این اوضاع رو برای استیو خیلی سخت میکرد. استیو به خودش گفت اگر راه حلی پیدا نکنم قطعا میمیرم. با وسایلی که تو قایق نجات بود از جمله پانسمان یه وصله‌ای درست کرد و فرو کرد توی سوراخ قایق. بعدم با پمپ دستی مخصوص قایق نجات شروع کرد به باد کردن. متاسفانه خیلی کارساز نبود و همچنان باد قایق خالی میشد. به خاطر همین استیو مجبور بود دائما با پمپ دستی باد بزنه و استیو این کارو نه ساعت‌ها که روزها به طور پیوسته انجام میداد. روز 51 استیو میدونه که قایق پنچر یه فاجعه است. باد خیلی آرومتر داره حرکتش میده و از طرف دیگه تمام کالری ارزشمندش صرف باد زدن ممتد قایق میشه. اما به غیر از اینا یه خطر بزرگ دیگه هم تهدیدش میکرد. استیو شروع کرد ذخیره آب و ماهیای خوش شدهش رو خوردن بدون اینکه دوباره جایگزینشون کنه. به خاطر اینکه دائم مجبور بود باد بزنه و علاوه بر اون شرایط نامتعادل قایق اجازه نمیداد ماهی شکار کنه، به خصوص که نیزش دیگه شکسته بود و کارای قبل رو نداشت. به خودش میگفت ای کاش زودتر از اینها مرده بودم و اینقدر زجر نمیکشیدم. حالا 10 روز تمام بود که استیو خودش رو با باد زدن مداوم قایق نابود کرده بود. دیگه نایی نداشت که این پمپ دستی رو فشار بده. همین بود. تسلیم شد، رهاش کرد. دراز کشید رو به آسمون و به خودش گفت تموم شد، تو وسط اقیانوس میمیری، هیچ وقت هیچ چیزی رو تو زندگیت با موفقیت انجام ندادی، از همسرت جدا شدی، رابطت رو با دوستات به هم زدی، هیچ وقت به اندازه کافی به دیگرون محبت نکردی، تو تمام عمرت رو تلف کردی استیف. بعد یهویی وحشت مرگ بهش غلبه کرد. میدونست که تو کمتر از چند ساعت دیگه میمیره. باید خودش رو جمع کنه و یه کاری بکنه. در کمال ناامیدی شروع کرد به گشتن توی وسایلش دنبال هر چیزی که امکان داشت نجاتش بده. وقتی رسید به چنگال به خودش گفت خودشه. چنگالو برداشت و محکم وصله‌ای که قبلا زده بود رو سوراخ قایق فرو کرد تو. بعدم شروع کرد باد زدن و فهمید که بله قایق دیگه باد خالی نمی‌کرد. از خوشحالی داشت بال در می‌آورد. خودش میگه نمیتونستم روی قایق بالا پایین بپرم ولی از فرط خوشحالی میپریدم. به قول خودش بزرگترین پیروزی زندگیش همون لحظه بود. روز 54. شادی استیو از درست کردن قایق موقتی بود. الان دیگه چیزی برای خوردن نداره، در حالی که صدها کیلومتر با خشکی فاصله داره و بدنش هم به شدت ضعیف شده. هر چیز شناوری روی سطح آب حکم یه جزیره رو داره. سطح پلاستیکی روی قایق امکان رشد بارنیکل‌ها و علف‌های دریایی رو فراهم کرده بود. بارنیکل‌ها در واقع یه نوع صدف هستن که پوشش خیلی سختی هم دارن و تقریبا هر جا در دریا اگر سطحی وجود داشته باشه شما این بارنیکل‌ها رو میتونید ببینید. من خودم بارها دستم با این بارنیکل‌ها موقع کار کردن روی آب زخمی شده. این یه محبت خدادادی بود برای استیو. استیو گاهی این صدف‌های کوچکتر که پوشش شکننده تری دارن رو میگرفت و میخورد. گاهی هم تو آب بارون مقداری علف می‌ریخت و یه سوپی برای خودش درست می‌کرد. علاوه بر اون این صدف‌ها و علف‌ها باعث جذب ماهی‌های کوچک می‌شدن. ماهی‌های کوچیک هم باعث جذب ماهی‌های بزرگتر و حتی پرنده‌ها می‌شدن. البته بعدیش هم این بود که کوسه‌ها هم جذب می‌شدن. اما به هر حال خیلی براش امیدوار کننده بود که همچین اکوسیستمی دور و برش شکل گرفته. هرچند باعث می‌شد که کنتر حرکت کنه. چند تا مرغ دله که احتمالاً اونا هم در حال مهاجرت به سمت غرب بودن، چند روزی همسفر استیو شدن. مرغ دله یه نوع پرنده است که بیشتر تو مناطق گرمسیری زندگی می‌کنه. وقتی استیو توی چادر قایقه میان و برای استراحت میشینن روی چادر. استیو خیلی وقت بود که به شکارشون فکر میکرد اما این پرنده ها هیچ وقت نزدیک نمیشدن. تا اینکه یک بار یکیشون نشست درست نزدیک ورودی قایق. استیو هم بدون معطلی دستشو پرتاب کرد سمت پرنده. همین که بالاشو باز کرد که فرار کنه استیو دستشو دور پای پرنده قفل کرد. مرغ دله همینطور بالبال میزد و با نوکش سعی داشت دست استیو رو از خودش دور کنه. استیو اما با دست دیگه‌اش پشت پرنده رو گرفت و کشیدش توی قایق و توی حرکت سریع 360 درجه سرش رو چرخوند. این پرنده اگرچه کوچیک بود اما میتونست تا مدتی به استیو انرژی و کالری بده. روز 58م، روز 59م، روز 60م، کندترین روزهای عمر استیو یکی پس از دیگری داره میگذره. روز 66م آخرین امیدهای استیو برای زنده موندن از بین رفت. آبشیرین‌کن‌ها به آخر عمرشون نزدیک شده بودن و دیگه کار نمی‌کردن. پوشش زیر آبشیرین‌کن پوسیده بود و پاره شده بود و هیچ راهی هم برای تعمیرش وجود نداشت. روز 62م، استیو حالا فقط 3 تا بطری کوچیک آب که برای بدتری شرایط نگه داشته بود رو داشت. بدنش به شدت کم‌آب شده بود. دائما وسوسه می‌شد که بره سراغ آبا، اما هنوز منطقش بهش می‌گفت که نه، صبر کن. خلاصه این جنگ با خودش دیگه خیلی طاقت فرسا شده بود. 70 روز از شروع این جهنم گذشت. هم بدن استیو و هم مغزش دیگه دارن خاموش میشن. روز 73، روز 74، استیو روزهاست که انتظار دیدن یه جزیره رو داره. طب محاسباتش باید دیگه میرسید به خشکی. حالا دیگه 75 روز شده بود. کم نیستا، خیلی ما همینطوری میگیم و رد میشیم. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. ما خیلی نمیتونیم توی قسمت رنج استیو رو توصیف کنیم. اوضاعش طوری شده بود که دیگه کم کم توهم هم سراغش اومده بود. خودش میگه شاید اصلا من مردم. من که قبلا نمردم که بدونم مرگ چجوریه. شاید اصلا مرگ همینطوریه. شاید من تا ابد قرار اینطوری سرگردان شناور باشم. تسلیم محض شده بود. روز 76م، همینطور که بیهوش توی قایق افتاده بود یه صدای متفاوتی شنید. نگاه انداختید یه سری بطری و پلاستیک بسته شدن به هم روی آب نزدیک قایق شناورن. این یه نشونه قطعی بود که به خشکی داره نزدیک میشه. سرشو بالا کرد و بهترین صحنه عمرشو دید. یه جزیره که شاید یه 10 کیلومتری باهاش فاصله داشت. یه لبخند کوچیکی به لبش نشست و شروع کرد پارو زدن. چند ساعت گذشت تا قایق نجات حالا روبروی جزیره بود. اما ماجرا هنوز تموم نشده بود. ساحل جزیره صخره‌های مرتفعی بود که هیچ طوری امکان نداشت استیو بتونه به خشکی برسه. مضاف بر اینکه کف دریا مرجان‌های دریایی تیزی بودن که هر آن امکان داشت قایق رو سوراخ کنه. اما بعد از این همه درد و رنج استیو نمیتونست بذاره که نجات ازش فرار کنه. به خودش گفت این جهنم امروز باید تموم بشه. یا میمیرم یا به خشکی میرسم. با پاروی خیلی کوچیک قایق نجات شروع کرد به پارو زدن، اما موفق نبود که مسیر قایق رو عوض کنه. با تمام وجودش پارو میزد. تو همین تقلاها بود که یهو یه صدایی رو از پشت سر شنید. وقتی برگشت دید که یه قایق با دو نفر سرنشین به سرعت دارن میان به سمتش. باورش براش سخت بود. فکر میکرد خواب میبینه. اما وقتی ماهیگیرهای محلی دستشو گرفتن و هلش دادن تو قایق خودشون، باورش شد که حقیقت داره. ماهیگیرها ازش پرسیدن که اینجا چی کار میکنی مرد؟ استیو با حال نظرش جواب داد قطعا اینجا نیومدم که آفتاب بگیرم. توصیف استیو و ساعتهای اولیه پیدا شدنش اینطوریه. حواسم انگار وصل شده بودن به جریان برق و همشون تشدید شده بودن. همه رنگا پر انرژی بودن و همه بوها رو شدید استشمام میکردن. همه چیز از نظرش بیش از اندازه زیبا بود. وقتی استیو بعد از 76 روز پیدا شد، عضلات پاهاش از اتروفی شدید یا لاغری مفرط رنج می‌برد و وزنش کمتر از 50 کیلوگرم بود. بعد از 6 هفته بستری در بیمارستان، بالاخره استیو با پدر و مادرش که فکر میکرد دیگه هیچ وقت نمیتونه ببینتشون دیدار کرد. جزیره‌ای که استیو درش پیدا شد، فقط 100 کیلومتر با جزیره آتیکا فاصله داشت. یعنی همون جایی که مسابقه قرار بود بهش ختم بشه. آقای استیو کالاهان سال 1986 داستان خودش رو به عنوان سرگردان 76 روز گم شده در دریا یا Adrift 76 Days Lost at Sea نوشت که برای چند سال پرفروش‌ترین کتاب در لیست نیویورک تایمز بود. این کتاب منبع اصلی ما برای این قسمت هم بود. توسط خیلی از ناشرین دیگه هم بازنشر شده و آنلاین هم موجوده، هم خودش هم کتاب صوتیش. علاوه بر اون داستان آقای استیو موضوع کتاب‌ها و مقالات و برنامه‌های تلویزیونی خیلی زیادی شده. استیو تو سن 67 سالگی هنوز هم به کار خودش به عنوان یه دریانورد، طراح قایق، نویسنده و ویراستار مجلات دریانوردی ادامه میده. اون همچنین قایق نجات خودش رو طراحی و تولید کرده که کف سختی داره تا مقاوم باشه و سوراخ نشه و یه بادبونی هم داره تا جای اینکه فقط شناور باشه بشه با باد هدایتش کرد. در پایان این قسمت دوست دارم یکی از نقل قول‌های آقای استیو کالاهان رو که نشون دهنده روح بزرگش و تواناییش در دیدن زیبایی‌ها در بدترین شرایط بگم. استیو آسمان پر از ستاره و زیبای اقیانوس رو اینطور توصیف می‌کنه. نمایی از بهشت، از جایی در جهنم. براتون دریای آروم، نسیمی ملایم و زندگی پایدار آرزو می‌کنم. اون که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آنومت تو اقیانوس من بود، تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. اون که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آرومت تو اقیانوس من بود، تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به کسی که بین ماها رو به هم زد، حالا دیگه هیچی میون ما دوتا نیست. من دست
صبحمو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق ای دست و پانیست. هر روز میگم با خودم مردم براش تا بعدا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو خیانوس من بود، تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. این که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو خیانوس من بود، تموم لحظه های بی تو ناتمومه، تصویر خنده هات همیشه رو به روم.